صفحه 509. باریکه‌ای از زمین ما بین جاده و ساحل سراشیب رودخانه فاقد این خانه ها محسوب می گردید. فقط چند خانه که در اثر آتش سوزی سیاه شده بودند هنوز پا بر جا بودند. اما این خانه ها هم خالی از سکنه و متروک به شمار می رفتند. از بقیه چیزی به جز یک مشت آجر دود زده و دودکش های سربرافراشته باقی نمانده بود. صخره هایی که روبروی رودخانه قرار داشتند در اثر چاه هایی که دهقانان برای استخراج سنگ آسیا روی آن ایجاد کرده بودند از دور سبک به نظر می رسیدند. این عمل تنها وسیله معاش آنان به شمار می رفته است. سه قطعه از چنین سنگ هایی به طور ناتمام در جلوی آخرین خانه به قطار روی زمین قرار داشت. تنها چیزی که با گذشتهش تفاوتی نکرده بود همین خانه محسوب می گردید. مانند بقیه این خانه نیز بدون سکنه به شمار می رفت. یوری آندریوویچ داخل خانه شد. بعد از ظهری خاموش بود. اما لحظه ای که او وارد شد این طور به نظر رسید که موجی از یک طوفان به طور ناگهانی به داخل خانه نفوذ کرد. توده هایی از کاه و علف خشک در اثر باد بر روی کف اتاق می لغزید و جلو می رفت. باقی مانده کاغذهایی که به دیوارها آویزان بودند در سرتاسر خانه به نظر می رسید که در جنب و جوش بودند و تولید سر و صدا می کردند. درست مثل خانه های اطراف شهر دسته هایی از موش پیوسته در تمام جهات می دویدند و جیغ می کشیدند. از خانه خارج شد. خورشید در عقب دهکده و در پس مزارع غروب می کرد. شعاعی گرم و طلایی همانند سیلی از ساحل مقابل به طرف دیگر میتابید و انعکاس رنگ پریده آن به وسیله برکه ها بر روی تپه هایی که نیمی از آنها تا وسط رودخانه میرسید به چشم میخورد. یوری آندریوویچ عرض جاده را طی کرد و بر روی یکی از سنگ های آسیایی که روی علف ها قرار داشت نشست. سری زیبا با موهای بلند از پس حاشیه رودخانه و متعاقب آن شانه ها و دستانی نمودار گردید. شخصی با یک قمقمه آب از صخره های لبه رودخانه صعود می کرد. هنگامی که دکتر را دید توقف کرد. در این موقع فقط تا کمر او قابل رؤیت بود. آیا میل دارید جرعه ای آب بنوشید؟ اگر شما به من آزاری نرسانید، من هم به شما آزاری نخواهم رساند. بلی متشکرم. خیلی به جرعه ای از آب احتیاج دارم. اما نزدیکتر بیایید، وحشت نکنید. چرا من باید شما را آزار دهم؟ کسی که با خودش آب آورده بود پسری بود که سنش از 17 یا 18 تجاوز نمی کرد. پاهایش برهنه، لباسهایش ژنده و موهایش ژولیده بودند. علی‌رغم سخنان دوستانش با نگاهی نگران و پر از سوءظن دکتر را ورانداز کرد. به دلایلی پسرک به طرزی شگفت‌آور به هیجان آمده بود. بالاخره قمقمه‌اش را زمین گذاشت و به طرف دکتر هجوم برد. اما نیمه راه توقف کرد در حالی که زیر لبش زمزمه می کرد: این طور نیست، محال است، باید خواب ببینم. رفیق مرا ببخشید اگر چنین سؤالی را می کنم. آیا شما را جایی ندیدم؟ بلی، بلی مسلماً شما دکتر هستید، این طور نیست؟ و شما چه کسی هستید؟ شما مرا نمی شناسید؟ نه. هر دوی ما با هم در ترنی بودیم که از مسکو حرکت کرده بود، در یک واگن. آنها مرا برای کار اجباری گسیل می داشتند. برای مشایعت رفته بودم. او واسیا بریکین بود. خودش را مقابل دکتر روی زمین انداخت. دستان یوری را می بوسید و می گریست. آن خرابه های سوخته شده دهکده خانوادگی او ورتنیکی محسوب می شد. مادرش مرده بود. هنگامی که دهکده دستخوش ویرانی گردید، او خودش را در غاری از معادن استخراج سنگ مخفی کرده بود. اما مادرش که فکر می‌کرد پسرش را به شهر برده بودند، در کمال اندوه دیوانه شد و خودش را در رودخانه غرق کرد. همان رودخانه پولکا که جلوی صخره‌ها یعنی جایی که آنها نشسته و صحبت می‌کردند جریان داشت. می‌گفتند که خواهرانش الیا و آریا در یک یتیمخانه و در منطقه دیگر زندگی می‌کردند. اما او به یقین چیزی درباره آنها نمی‌دانست. او با دکتر به مسکو رفت و در بین راه حوادث خوفناکی را برای یوری شرح داد. آنها آخرین غلات زمستانی هستند که در مزارع بی صاحب از بین می روند. هنگامی که گرفتاری ها و بدبختی های ما شروع شد، تازه از کار بزرفشانی فارغ شده بودیم. بعد از اینکه عمه پولیا از پیش ما رفت، آیا شما عمه پولیا را به یاد می آورید؟ نه، من هرگز او را نمی شناختم. چه کسی است؟ شما هرگز عمه پولیا را نمی شناختید؟ او با ما در قطار بود. تیاگونوفا، آن یکی که چاق و قشنگ بود و مستقیماً به چشمهای آدم نگاه می کرد. همان که مدام گیسوانش را می بافت و بعد دوباره باز می کرد. خودش است. همان که موهایش را می بافت. همان یکی. بلی، من او را به یاد می آورم. یک لحظه تأمل کن. حالا دارم راجع به او فکر می کنم. من او را بعداً در شهری در سیبری ملاقات کردم. ما یکدیگر را در خیابان دیدیم. فکر نمی کنم مقصود شما عمه پولیا باشد. واسیا، تو را چه می شود؟ چرا دستهای مرا مانند دیوانگان تکان می دهی؟ اگر مواظب نباشی دستهایم را از بیخ قطع می کنی. در ضمن، چرا مانند یک دختر سرخ شده ای؟ بسیار خوب، به من بگویید حالش چطور است؟ به من بگویید. وقتی که من او را ملاقات کردم حالش خوب بود. او درباره تو و خانواده‌ات صحبت کرد. مثل اینکه میگفت با شما زندگی میکرده. شاید هم من اشتباه میکنم هان؟ البته که او با ما زندگی میکرد، البته. اما در خانه ما توقف کرده بود. مادرم او را مانند خواهرش دوست داشت. او زنی آرام و کارگری خوب و ماهر است. تا هنگامی که او با ما بود، از همه چیز به مقدار فراوان در خانه موجود داشتیم. اما آنها زندگی او را در ورتنیکی با حرفهایشان به بدبختی کشانیدند. در ده مردی زندگی می کرد که اسمش روتن خارلان بود. او دنبال پولیا بود. از او بدگویی می کرد، در حالی که پولیا حتی یک بار هم صورت بیریخت او را نگاه نکرده بود. از این رو وی نسبت به من کینه‌توز شده بود. شرارتها و بدکاریهایی را به من و پولیا نسبت می داد. بالاخره او ما را ترک کرد. نمی توانست بیش از این تحمل نماید و همان شروع تمام گرفتاری ها و بدبختی های ما به شمار رفت. در نزدیکی اینجا قتل وحشتناکی به وقوع پیوسته بود. بیوهی که به تنهایی در مزرعه نزدیک بویسکوی زندگی می کرد، عادت داشت که با کفش های مردانه که بند لاستیکی داشتند در اطراف گردش نماید. این زن سگی وحشی و درنده را در خانه نگهداری می کرد که با ریسمان طویلی که به گردنش بسته بود، حیوان می توانست در اطراف خانه به راحتی بدود. او سگش را گورلان صدا می زد. تمام کارهایش را در اطراف خانه و در مزرعه بدون کمک کسی و به تنهایی انجام می داد. بسیار خوب، سال گذشته زمستان بدون اینکه کسی انتظار آن را داشته باشد فرا رسید. برفی پیشرس بارید و پیرزن هنوز سیب زمینی هایش را توی خاک نگذاشته بود. از این رو به ورتنیکی می آید و می گوید به من کمک کنید. من به شما پول می دهم یا سهمی از سیب زمینی ها را. من قبول کردم که او را یاری کنم. اما هنگامی که به مزرعه او رسیدم دیدم خارلام آنجا بود. او خودش کار را شروع کرده و چیزی به من نگفته بود. خب، من که نمیخواستم در این باره با او دعوا کنم، از این رو با هم کار را شروع کردیم. هوای گندی بود. باران و برف و گل و شل در همه جا به چشم میخورد. زمین را میکندیم، باز هم میکندیم. سر درختها را میسوزاندیم تا سیب زمینی ها در اثر دود آنها خشک شوند. هنگامی که کارمان تمام شد، او با ما منصفانه رفتار کرد. خارلام را مرخص نمود. اما به من چشمکی زد، مثل اینکه بخواهد بگوید حالا اینجا میمانی یا بعد مراجعت میکنی. از این رو من دوباره مراجعت نمودم و او گفت من نمیخواهم زیادی مالم را به ایالت تقدیم نمایم. به من میگفت تو پسر خوبی هستی و میدانم که راز مرا فاش نخواهی ساخت. متوجه هستی که چیزی را از تو پنهان نمیکنم. من میخواستم خودم به تنهایی چاهی حفر کنم، اما میبینی که بیرون چه خبر است. دیگر خیلی دیر شده، زمستان است و من نمیتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم. اگر تو این چاه را برای من بکنی ضرری نخواهی کرد. از این رو من چاه را در محلی امن که مناسب یک خفاگاه به شمار میرفت حفر کردم. دهنش باریک و انتهایش عریض بود، مثل یک کوزه، و ما دوباره آتشی درست کردیم و با دود آن چاه را خشک و گرم نمودیم. در تمام مدت سوز برف زوزه می کشید. بعد ما سیب زمینی ها را توی چاه ریختیم و رویش را با خاک پوشانیدیم. کار را از روی حساب و در کمال دقت انجام دادیم. البته من کلمه‌ای در این باره به زیروحی نگفتم، حتی به مادرم و خواهرانم. خداوند شاهد است. باری، یک ماه به سختی گذشت، اما هنوز مزرعه را غارت نکرده بودند. مردمی که از شهر به وسکوی می آمدند می گفتند که مزرعه بی صاحب است و همه چیز را بردند. اثری از بیوه‌زن موجود نبود. گورلان یعنی آن سگ هم زنجیرش را شکسته و فرار کرده بود. چندی بعد قبل از سال نو برف‌ها شروع به آب شدن کردند. در غروب جشن باسیل مقدس باران آمد و برف را از سطح زمین پاک نمود. در این موقع بود که انسان می توانست قیافه خاک را مشاهده نماید. سپس گورلان یعنی آن سگ به مزرعه مراجعت کرد و جایی را که سیب زمینی ها پنهان شده بود پیدا نمود و شروع به کندن زمین کرد. سگ آنقدر زمین را کند و خاک ها را به کناری ریخت تا اینکه پاهای پیرزن بیوه را یافت که آن کفش های بند لاستیکی را به پا داشت. چقدر وحشت انگیز است. همه در ورتنیکی درباره پیرزن متاسف بودند. هیچ کس به خارلام زنین نبود. آیا شما می توانید آنها را ملامت کنید؟ فکرش را هم نمی شد کرد. او اصلا رگ و عصب نداشت. هرگاه او این کار را کرده بود می بایست فرار می کرد به جای دور از اینجا. اما دهقانان در دهکده از این جنایت خیلی خوشحال به نظر می رسیدند. با خودشان فکر کردند که این خودش فرصتی است تا آشوب را به وسیله آن دامن بزنند. گفتند ببینید مردم آن شهر چه به روز شما می آورند. این کار را کردند تا شما را بترسانند که دیگر غلات و سیب زمینی هایتان را مخفی نکنید و شما فکر می کنید که از جنگل راهزنانی آمده و این جنایت را کردند. چه احمق هایی هستید. بروید ببینید مردم شهر درباره شما چه می گویند. آنها پایشان را از گلیمشان درازتر کردند. همه کاری خواهند کرد تا شما را از گرسنگی بکشند. اگر می خواهید بدانید صلاح شما در چیست، پس به ما گوش بدهید. می خواهیم چیزهایی را به شما یاد بدهیم. هنگامی که آنها آمدند تا دست رنج شما را که با عرق جبین تهیه کرده اید از شما بگیرند، بگویید که ما اینجا مثلا چاودار زیادی نداریم که به شما بدهیم. و در صورت اقتشاش از داسهای خودتان استفاده کنید. هر کس که علیه دهکده است باید از بین برود. باری، پیرمردها با هم صحبت می کردند و تجمعات دهکده را ترتیب می دادند و این همان بود که خارلام طالبش بود. بالاخره او با داستانهایش به شهر رفت و گفت در دهکده خبرهاییست. شما در مقابل آن چه می کنید؟ کمیته دهقانان فقیر این آن چیزیست که ما به آن احتیاج داریم. قولش را بدهید، آن وقت من کاری می کنم که آنها یکدیگر را به دار بیاویزند. سپس او ناگهان غایب شد و دیگر در این نواحی پیدایش نشد. آنچه که بعداً به وقوع پیوست به خودی خود اتفاق افتاد. هیچ کس اطلاع نداشت و کسی مورد ملامت قرار نگرفت. افراد ارتش را از شهر فرستادند و آنها یک دادگاه تشکیل دادند. اول از من شروع کردند. این عمل به دلیل سخنانی بود که خارلام از من به آنها گفته بود. من از جریان کارم برای بیوه‌زن تفره رفتم. آنها می گفتند که من فرار کرده پیرزن را کشته و در دهکده بلوا راه انداختم. مرا حبس کردند. اما خوشبختانه این فکر به سرم زد که یکی از تخته های کف را بیرون بیاورم و فرار کنم. سپس گریختم و خودم را در یکی از غارهای حفریات گذشته مخفی کردم. دهکده بالای سرم در حال سوختن بود. من هرگز آن منظره را ندیدم و مادرم خودش را در حفره‌ای از یخ و آب غرق کرد، در حالی که روح من از آن حادثه اطلاعی نداشت. تمام آن وقایع خود به خود اتفاق افتادند. سربازان ارتش سرخ را در خانه‌ای کرده و آنقدر به آنها شراب دادند که از فرط مستی همگی مردند. شب هنگام خانه آتش گرفت و شعله‌های آتش به سایر خانه‌ها نیز سرایت کرد. مردم دهکده هنگامی که با این سانحه مواجه شدند از خانه‌هایشان بیرون دویدند و گریختند. اما شهری‌ها همگی مردند. هیچ کس به هم ولایتی های ما نگفت که فرار کنند و یا از خانه های سوختهشان دوری نمایند. آنها می ترسیدند که وقایع دیگری اتفاق بیفتند. دهقانان این شایعه را توی دهانها انداختند که از هر 10 نفر 1 نفر تیرباران خواهد شد. وقتی که من از غارم بیرون آمدم همه رفته بودند. زیروهی را پیدا نکردم. آنها هر کدام در جهتی سرگردانند. دکتر و واسیا در بهار سال 1922 در موقع شروع بحران وارد مسکو شدند. هوا خوب و گرم بود. خورشید درخشان بر روی گنبدهای کلیسای ساویور میتابید و انعکاس آن بر روی علفهایی که در میدان زیرین و در میان شکافهای سنگفرش رویده بود میافتاد. امور شخصی ممنوع و تجارت با محدودیت‌های فوق‌العاده مجاز بود. معاملات بر مقیاس نحوه کار سمسارهای دوره‌گرد قرار گرفته بود. حقارت و ناچیزی این معاملات خود دلیلی بود که آنها را به سوی احتکار و سوء استفاده سوق دهد. هیچ گونه سرمایه جدیدی به وسیله این معاملات تولید نشده و کاری نکردند که این ناپاکی را از شهر دور نمایند. اما فرصت‌های نیکو در اثر اجناسی به دست می‌آمد که لااقل 12 بار به طرزی بیهوده فروخته شده بودند. صاحبان کتابخانه‌های متوسط تمام کتاب‌هایشان را از قفسه‌ها پایین آورده و در یک جا جمع نموده بودند. آنها به شورای عمومی شهر اطلاع دادند که مایل به تشکیل یک کتابخانه تعاونی هستند. پیشنهادات خود را گزارش دادند و برای این کار چند مغازه کفاشی و گلفروشی را در نظر گرفتند که از روزهای اول انقلاب خالی شده و بسته بودند. این کتاب فروش ها مجموعه های تصادفی خود را به طور کلی می فروختند. زنان استادان که قبلاً به سختی زندگی می کردند و به طور مخفیانه نانهای سفید می پختند و برخلاف مقررات به فروش می رساندند، در این موقع به طور آشکار این نانها را در مغازه های دوچرخه سازی که اموالشان مصادره شده و در طول این سالها بی مصرف افتاده بودند می فروختند. آنها عقایدشان را تغییر داده، انقلاب را پذیرفتند و دست از زبان نجیبانهشان برداشتند. در مسکو یوری آندریوویچ گفت: واسیا، تو باید حتما در رشته ای وارد کار شوی. من شیفته تحصیل علم هستم. این کار بدون گفتن و خود به خود قابل انجام است. کار دیگرم این است که میخواهم تصویری از روی خاطره مادرم بکشم. این هم کار خوبی است، اما برای این کار اول باید طریقه اش را فرا بگیری. آیا تا کنون در این راه کوششی کرده ای؟ هنگامی که نزد عمویم شاگرد بودم، عادت داشتم تصاویری را با زغال‌ها به هنگام غیبت او بکشم. بسیار خوب، چطور ممکن نیست؟ خواهیم دید که چه می شود کرد. واسیا استعداد فوق‌العاده‌ای از خود در نقاشی نشان نداد، اما ذوق کافی را برای ورود به مدرسه طرح‌های صنعتی در خود پرورش داده بود. یوری آندریوویچ با کمک دوستانش او را در مؤسسه‌ای که سابقاً استروگانوف نامیده می شد جا داد. در این مدرسه ابتدا واسیا دوره ای را درباره موضوعات عمومی گذراند و سپس در قسمت های چاپ، صحافی و طراحی کتاب متخصص شد. دکتر و واسیا کوشش های یکدیگر را با هم ترکیب نمودند. دکتر کتاب های کوچکی بر روی مسائل مختلف می نوشت و واسیا آنها را در دوره آموزشش به مقدار کم به چاپ می رسانید. این کتاب ها بین کتاب فروش های دست دوم که اخیراً به وسیله دوستانش تأسیس شده بودند پخش می شد. این کتاب ها مشتمل بودند بر فلسفه مخصوص یوری آندریوویچ، نظریاتش درباره علم پزشکی، تعاریفی مبنی بر بهداشت و بیماری، بحث درباره مسئله تکامل، درباره نظریاتش مربوط به فردیت مانند پایه‌ای بر اصول علم الحیات و اندیشه‌هایی درباره مذهب و تاریخ که به مقدار زیادی با عقاید داییش و سیما وجه اشتراک داشتند، و همچنین اشعار و داستان‌های کوتاهش. این آثار به سبکی روزمره و ساده به رشته تحریر درآمده بودند، اما مطلقاً شباهتی به نوشته‌های معمولی و بازاری نداشتند. عقایدی را عرضه می‌کردند که مباحث آمیز، فرضی و آزمایش نشده بودند، در حالی که ارتباط آنان با زندگی بشری انکارناپذیر به شمار می‌رفت. این کتاب‌های کوچک به آسانی توسط خریداران کتاب مصرف می‌گردید. در آن روزها هر چیزی حالت خاصی به خود می‌گرفت. مثلا تبدیل نثر به نظم، هنر ترجمه، دانش‌های نظری بر روی مباحث یقینی نوشته می‌شدند و مؤسساتی به طور مداوم از چپ و راست تأسیس می‌یافتند. کاخ‌های اندیشه فرهنگستان‌هایی مربوط به عقاید هنری از هر نوعی سربلند می‌کردند. یوری آندریوویچ به سمت مشاور پزشکی در نیمی از این مؤسسات تربیتی که واقعاً شایسته عنوانشان نبودند کار می‌کرد. مدتی دراز او و واسیا دوستی خیش را حفظ کرده و با یکدیگر زندگی نمودند. در طول این زمان آنها از یک خرابه به خرابه دیگری نقل مکان می‌کردند و هر یک از این مساکن غیر قابل سکونت و از نظری برای ساکنان خود تولید ناراحتی می‌نمود. بلافاصله پس از ورودشان به مسکو، یوری آندریوویچ به سراغ خانه قدیمیشان در سیسوف واژوک رفته بود. به او گفتند که خانواده‌اش پس از مراجعت به مسکو در آنجا اقامت نکرده بودند. بعد از تبعید آنان، اتاقهایی که به نامشان ثبت شده بود، هر کدام به مستأجرین جدیدی واگذار شده و اثری از اموال آنها به چشم نمی‌خورد. یوری آندریوویچ از همسایه‌های گذشته‌اش دوری می‌کرد، چون شناسایی آنها برایش خالی از خطر نبود. مارکل دیگر آنجا نبود. او هم در این دنیای آشفته برای خودش کسی شده و به مدیریت یک خانه در فلورتان منصوب گشته بود. آپارتمان مدیر به اختیار او بود، اما وی خانه قدیمی دربان را که کف اتاقهایش کوبیده شده و آب بر روی آنها جاری شده بود و یک بخاری عظیم روسی داشت ترجیح داده بود. تمام لوله‌ها و بخاری‌های خانه در اثر سرمای فوق‌العاده ترکیده بودند، اما خانه دربان همیشه گرم و خشک بود و هیچ وقت آب در آن یخ نمی‌بست. زمانی فرا رسید که رفاقت بین یوری آندریوویچ و واسیا رو به سردی گذاشت. واسیا به طرزی جالب ترقی کرده بود. او دیگر مانند آن پسر اهل ورتنیکی که لباسهایش ژنده، پایش برهنه و موهایش آشفته بودند صحبت و اندیشه نمی کرد. ظواهر انقلاب او را روز به روز بیشتر مجذوب می کردند و زبان دکتر با ابهامات و خیال پردازی هایش برای او آوایی پر از اشتباه محکوم وضعیت به شمار می رفت. دکتر در ادارات دولتی دوندگی می کرد. او می کوشید که اجازه اقامت مجدد خانواده‌اش را در روسیه به دست بیاورد. در همان موقع برای گرفتن گذرنامه‌ای برای خودش و اجازه نامه برگشت خانواده‌اش از پاریس مراجعت کرده بود. واسیا از سردی و بیمیلی او در مورد کوشش‌هایش در حیرت بود. یوری آندریوویچ به نظر می‌آمد که همیشه از عاقبت زندگی خود مایوس بوده و به بیهودگی تعهدات آینده‌اش ایمان دارد. واسیا لحظه به لحظه اشتباهات بیشتری در مورد او کشف می‌کرد و اگرچه یوری آندریوویچ از انتقاد بجا هرگز نمی‌رنجید، محاذا روابطش با واسیا تدریجاً رو به خرابی و ضعف گذاشت. بالاخره دوستی آنها قطع شد و از یکدیگر جدا شدند. دکتر اتاقی را که با واسیا در آن زندگی می‌کرد ترک کرد و به فلورتان رفت که مارکل در آن محل قدرتی به هم زده و در عقب ملک اسوینسیسکی‌ها گوشه‌ای را برای او مهیا کرده بود. این قسمت شامل یک حمام متروک و اتاقی که به این حمام متصل بود و یک آشپزخانه خرابه به اضافه در ورودی عقبی محسوب می‌گردید. بعد از اینکه یوری آندریویچ به این خانه جدید نقل مکان کرد، حرفه طبابت را ترک کرد و با مسکنت فوق‌العاده زندگی می‌کرد. یک شنبه خاکستری رنگ در فصل زمستان بود. ستونهایی از دود از روی بام خانه ها و به مقدار ناچیزتر از کناری پنجره ها به آسمان صعود می کرد. با آنکه نصب لوله های فلزی بخاری در کنار پنجره ها برخلاف مقررات بود، مهازا مردم اعتنایی به این قانون نداشتند. سازگاری و ملایمت زندگی شهری هنوز مراجعت نکرده بود. مستأجرین فلورتان خودشان را نمی شستند و از آب گرم و سرد در عذاب بودند. مانند تمام یک شنبه ها مارکل شاپوف و خانوادهش در خانه بودند. آنها مشغول صرف غذا به گرد یک میز بزرگ آشپزخانه بودند. روی همین میز بود که در روزهای گذشته در زمان جیره‌بندی نان تمام کوپن‌های مستأجرین را جمع کرده قسمت‌های لازم آن را می بریدند، سپس می شمردند، از یکدیگر جدا می کردند و دست آخر در تکه هایی از کاغذ یا پارچه هایی بر طبق طبقه بندیشان می بستند تا به هنگام صبح به دست نانوا بدهند. و همچنین بر روی همین میز بود که صبحگاه نانها را به قطعات مختلف می بریدند تا سهم هر مستأجری را از روی وزن تعیین نمایند. اما تمام آنها اکنون فقط خاطره به شمار می رفتند. جیره بندی غذا جایش را به انواعی دیگر از بازرسی ها داده بود و خانواده مارکل به هنگام غذای نیمروزشان با لذتی وافر در حالی که غذا را به زیر دندانهایشان می جویدند و خورد می کردند خیشتن را از خوراک اشباع می نمودند. نیمی از اتاق را یک بخاری عظیم روسی فرا گرفته بود. بر روی سطح وسیع این بخاری بسترها را قرار داده بودند و لحاف ها از گوشه های مختلف آن آویزان بود. نزدیک در ورودی یک شیر آب قرار داشت و در این محل لوله ها یخ زده نبودند. اطراف اتاق نیمکت هایی قرار گرفته بود و در زیر این نیمکت ها دارایی خانواده در چمدان ها و بقچه هایی قرار داشت. میز در سمت چپ و در کنار یک جالباسی تعبیه شده بود. اتاق فوق العاده گرم بود. بخاری تا آخرین درجه گرم شده بود. در جلوی بخاری زن مارکل آگافیا در حالی که آستینهایش را تا آرنج بالا زده و با سیخی زغالها را به هم میزد قرار داشت. او بر طبق ضرورت گاه زغالها را در یک جا جمع میکرد و برخی اوقات میان آنها فاصله میانداخت. صورت عرق آلودش در اثر روشنایی بخاری روشن شده و اطراف آن را مهی فرا گرفته بود. از پشت زغالها نان کلوچه ای را که خمیرش بر روی یک صفحه آهنی پهن شده بود بیرون آورد. و پس از اینکه پشت آن را به طرف آتش کرد، دوباره در داخل بخاری قرار داد. یوری آندریویچ با دو سطل وارد اتاق شد. خوش اشتها باشید. فکر کنید در خانه خودتان هستید. بفرمایید با ما غذا بخورید.
متشکرم. من غذایم را خوردم.
میدانیم که شما چه چیزی را غذا می نامید.
چرا نمی نشینید و غذای گرم میل نمی کنید؟ احتیاجی نیست که آن را بو کنید. چیز خوبی است. سیب زمینی تنوری با کلوچه قیمه دار.
نه متشکرم. من جدا از اینکه در را باز گذاشته و هوای اتاق را سرد می کنم معذرت می خواهم. باید تا آنجا که می توانم با خودم آب بردارم. من وان حمام را پاک کردم. حالا می خواهم قدری خانه را تمیز کنم. برای آب برداشتن شش مرتبه می آیم. آن وقت دیگر مدتی دراز مزاحم شما نخواهم شد. از اینکه اینطور شما را آزار می دهم مرا عفو کنید. چه کنم که از جای دیگر نمی توانم آب به دست بیاورم.
بفرمایید. اگر شما تقاضای شربت می کردید البته ما موجود نداشتیم. اما آب به مقدار فراوان در اینجا هست. هر چقدر که میل دارید بردارید. برای شما که مایه ای ندارد.
همگی زدند زیر خنده. هنگامی که یوری آندریویچ برای سومین بار داخل شد تا سطل پنجم و ششم خود را از آب پر کند، آهنگ صدای مارکل عوض شده بود.
دامادهایم از من سوال می کنند که تو چه کسی هستی؟ به آنها اصل موضوع را گفتم اما باورشان نشد. تو آبت را ببر، به حرفهای من گوش نده. فقط مواظب باش آن را روی کف اتاق نریزی. آیا متوجه نیستی قدری از آن را کنار در ریخته ای؟ اگر آب یخ بزند من نمیتوانم ببینم که تو با دیلم آن را بتراشی. در ضمن احمق جان، در اتاق را محکم ببند، چون هوای سرد داخل می شود. بله، به آنها می گفتم که تو چه کسی هستی، اما باور نمی کردند. پولهایی که در راه تو خرج شده، تمام آن درس خواندنها تو را به کجا رسانید؟ من میل دارم از این موضوع سر در بیاورم. هنگامی که یوری آندریوویچ برای بار پنجم و ششم داخل شد، مارکل اخم کرد. فقط یک بار دیگر، همین و بس. آخر پیر مرد هر کاری حدی دارد. اگر مارینای کوچک ما از تو حمایت نمی کرد، در را قفل می کردم و اهمیت نمی دادم که تو مردی نجیب زاده هستی. تو مارینای ما را به یاد می آوری، اینطور نیست؟ او را می گویم که قیافه سبز دارد و در انتهای میز نشسته. نگاه کن قیافش قرمز شده.